www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و همچنین صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما www.radiogoftegu.ir. خب با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول بدون خط خوردگی رو بشنوید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اسیبخ سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با برنامه دیگر در 16 آبان ماه همراه شما هستم تا حوالی ساعت 20. بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. ایستگاه الکترال ها یا گزینندگان سازمان یافته. انتخابات آمریکا و آینده جنگ در غرب آسیا. بحران در خانه عنکبوت. پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر و رسیدن به لبه‌های مهم فناوری. و خون سوخت ماشین تمدن غربی. به روال هر شب یه سوال پیامکی داریم و از طریق این سوال پیامکی و پاسخ به این سوال در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. پرتاب ماهواره هدهد و کوثر چرا دو گام بلند در توسعه فناوری فضایی ایران محسوب می شود؟ 1. موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور می شود. 2. در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. 3. هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر از سوی شماست. همچنان با بدون خط خوردگی همراه باشید. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتون عرض میکنم. پرسیدیم پرتاب ماهواره هدهد و کوثر چرا دو گام بلند در توسعه فناوری ایران محسوب میشود؟ 1. موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور میشود. 2. در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. و 3. هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. خب بریم به سراغ انتخابات آمریکا و پیامدهای این انتخابات در غرب آسیا. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
خیلی متشکر جناب آقای فرخی. بنده هم خدمت جناب عالی، دوستان و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای زارعی، با توجه به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، چه در انتظار جنگ غزه هست و نتانیاهو چه رفتاری خواهد کرد با توجه به رأی‌آوری ترامپ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به سابقه ای که ما از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات داریم و مخصوصا رفتاری که این دو حزب با منطقه ما و به خصوص با مقوله فلسطین دارن، بسیار بعید به نظر میاد که تغییر در کادر رهبری آمریکا تغییر اساسی در وضعیت منطقه ما داشته باشه یا وضعیت درگیری هایی که الان وجود داره دستخوش تغییر بشه. اون چیزی که وضعیت کنونی را دستخوش تغییر خواهد کرد بر اساس تجربه‌ای که ما در طی این 30-40 سال داریم، مقاومت ملت ها و ایستادگی اونها در برابر جریان ظالمانه صهیونیستی در منطقه هست، کما اینکه مقاومت دلیرانه مردم غزه و همینطور مقاومت غزه سبب شد که علارغم جنایاتی که اسرائیلی ها کردن در نهایت خودشون اعتراف کنن که هنوز نتونستن بعد از یک سال خورده بعد از 13 ماه جنگ در واقع تغییری در وضعیت غزه مطابق الگوی خودشون قرار بدن. همینطور در مسئله لبنان هم شاهد هستیم که اسرائیلی ها بعد از حدود 45 روز تجاوز زمینی امروز ناگزیر شدن بخش قابل توجهی از نیروهاشون را از مناطقی که مناطق محدودی که در لبنان اشغال کرده بودن خارج کنن. و امروز دیدیم که آقای گالانت که دیشب از مقام مهم وزارت جنگ که بالاترین مقام نظامی اسرائیل هست برکنار شد، اعتراف کرد که در واقع اون چیزی که در صحنه ما و لبنان باعث شد که ما شکست بخوریم مقاومت حزب الله بود، نه اینکه ما توانایی نداشتیم، هواپیما نداشتیم، دست باز برای بمباران نداشتیم، بلکه این مقاومت بسیار جدی حزب الله بود که سبب شد ما نتونیم برنامه‌هامون رو درباره لبنان اجرا کنیم. بنابراین من در یک جنبندی کوتاه عرض می‌کنم که اون چی که سرنوشت منطقه ما و سرنوشت درگیری‌هایی که به این منطقه تحمیل کردن تعیین می‌کنه، مقاومت، هوشیاری، بیداری و ایستادگی مردم و جریانات مقاومت در منطقه هست. روی کار آمدن ترامپ قطعا هیچ تغییری در معادلات کنونی ایجاد نمی کنه. آمریکایی ها نمی تونن برخورد فعالتری در منطقه داشته باشن و نمی تونن در واقع حمایت از اسرائیل را کنار بگذارن، به خاطر اینکه در داخل آمریکا یک جریان لابی.
آیا ممکن حمایت از اسرائیل توسط آمریکا افزایش پیدا کنه؟
من بعید میدونم، به خاطر اینکه اساساً پروژه اسرائیل در منطقه با حمایت بیشتر تقویت نمیشه. آمریکایی ها در این یک سالی که جنگ بود و حزب دموکرات در رأس حاکمیت بود، همه نوع حمایتی را از اسرائیل کردن، یعنی اصلا ظرفیت حمایت نظامی از اسرائیل را به سقف رسوندن، چیزی فروگذار نکردن که حالا بگیم ترامپ میاد و چیزهای فروگذار شده را به صحنه میاره. من بسیار بعید میدونم که آمریکایی ها بتونن در دوره ترامپ صحنه منطقه را به نفع اسرائیل تغییر بدن.
در مورد عرضم به خدمت شما که رویکرد اسرائیل در مقابل ایران چه فکر میکنید بعد از رویکار آمدن ترامپ؟ آیا ترامپ حمایت بیشتری خواهد کرد از اسرائیل در مقابل ایران؟
ببینید، ترامپ امروز اولین حرفی که بعد از تقریبا مشخص شدن پیروزیش در انتخابات زد، که به نظر من هم اعتراف بود به وضعیتی که آمریکا باهاش مواجهه و هم نشون داد که سیاست جدیدی وجود نخواهد داشت، ترامپ امروز اعلام کرد که ما جنگ جدیدی را آغاز نمی کنیم و تلاش می کنیم که به جنگ های کنونی خاتمه بدیم. این معناش این هست که اساساً پروژه جنگ در منطقه ما به بن‌بست رسیده و آمریکایی ها با جنگ نمیتونن اهداف سیاسی خودشون رو محقق کنن، ولذا من خیلی بعید میدونم که با روی کار آمدن ترامپ موازنه نظامی در منطقه به نوع محسوسی تغییر بکنه.
آقای ازاری، صلح ابراهیم رو پیگیری خواهد کرد دوباره؟
صلح ابراهیم در منطقه متوقف شده و توقفش در منطقه به دلیل فشاری است که ملت ها روی این پرونده دارن و اجازه نمیدن که کشورهای عربی در شرایطی که اسرائیلی ها همه جور جنایتی را علیه مردم عرب و مسلمان غزه و لبنان انجام دادن، به این آسونی ها این پرونده دوباره فعال بشه. البته قطعا ترامپ و تیم ترامپ فعالیت های خواهند کرد، اما مانع پیگیری پرونده ابراهیم این نبوده که مثلا بایدن نسبت به صلح عربی اسرائیلی بی توجه بوده، بلکه اساسا دلیل این توقف مقاومت مردم در منطقه بوده. بعید میدونم آقای ترامپ بتونه این موجود مرده یعنی پیمان ابراهیم را دوباره احیا کنه یا به این آسونی ها این قابل احیا شدن باشه.
سپاسگزارم از همراهی شما، ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم آقای زارعی.
متشکرم آقای فرخی، انشالله موفق باشید.
سپاس از شما. برای گفتگو کردم با آقای سعدالله زارعی پیرامون تغییرات در سیاست خارجی آمریکا پس از رأی‌آوری ترامپ نسبت به تحولات غرب آسیا. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب بریم سراغ سوال پیامکیمون. از شما پرسیدیم پرتاب دو ماهواره هدهد و کوثر که اتفاقا اولین ماهواره‌های پرتاب شده از توی بخش خصوصی هستند به فضا، چرا گام بلندی در توسعه فناوری فضایی ایران محسوب می شود؟ یک، موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور خواهد شد. دو، در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. سه، هر دو مورد 3010. 35 یه نگاهی داشته باشیم به پیامک ها. بله، شنوندی با پیشماره 0914 آخرش هم 81 گفته هر دو مورد. خب یه نگاهی دیگه داشته باشیم به پیامک‌ها. آقای محمد میرکی از تهران گفته گزینه 3. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم از طریق پاسخ به سوال پیامکی در برنامه امشب مشارکت بفرمایید. 1، ازتون پرسیدین پرتاب ماهواره هدهد و کوثر چرا دو گام بلند در توسعه فناوری فضایی در ایران محسوب می‌شود؟ 1، موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور می‌شود. 2، در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. 3، هر دو مورد 3010. 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج هم گفته گزینه 3. خب امروز جلسه هیئت دولت برگزار شده، بریم ببینیم چه خبر بوده و بشنویم آنچه در حیات هیئت دولت امروز گذشت.
رئیس سازمان برنامه بودجه در جمع خبرنگاران اعلام کرد برای کالاهای اساسی و دارو 12 میلیارد دلار در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. سخنگوی دولت هم مصوبات امروز جلسه دولت را تشریح کرد.
نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال 403 بود که تصویب شد. موضوع دیگر مجوز شماره گذاری تعدادی از در واقع خودروهای دیزلی بود که در واقع با فیلتر دوده DPF بود که باز هم تصویب شد.
و گام بلند سازمان انرژی اتمی در راه اندازی مراکز پرتودهی در کشور.
در سال جاری قول داده بودیم که 7 مرکز پرتودهی رو ایجاد میکنیم. خب 3 تا رو افتتاح کردیم در بهار و 3 مرکز دیگه رو که در استان اردبیل، استان خوزستان و استان کرمان هست شهر استان کرمان بروش پلاسمای سرده. انشالله در چند هفته آینده یکی پس از دیگر اینها رو افتتاح خواهیم کرد.
وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم از پیگیری مشکلات هتلداران گفت.
اولین مسئله ناشی از شرایط کشور هست که پذیرش محدود شده. سطح دوم بالا رفتن هزینه هاست که به شدت هتلدارا رو و اقامتگاه ها رو و بومگری ها رو آزار میده. بعد سطح سوم خدماتی که ارائه میکنن. باید بین خدمات، هزینه ها یک تناسب شکل بگیره.
وزیر راه و شهرسازی گفت برای جایگزینی پروازهای اروپا در تلاشیم، اما این زمان بر است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرد اینستاگرام و تلگرام برای داشتن دفتر در ایران باید به قواعد کشور پایبند باشند. آقای هاشمی همچنین از پیگیری رفع مزاحمت‌های پیام‌های تبلیغاتی تلفنی ناخواسته خبر داد.
این مزاحمت‌هایی که برای مردم درست می‌کنه، این از نگاه ما هم در وزارت ارتباطات ابدا قابل قبول نیست و حتماً بدون هیچ گونه مماشات و جدی با این موضوع برخورد. بالاخره زمانش یه مقدار بحث کارشناسی طلبه.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم از برنامه‌ریزی برای رفع مشکل مسکن خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت.
در یک بازه زمانی حداکثر دو ساله ما قول می‌دیم که موضوع مشکل مسکن جامعه ایثارگری که تا به امروز تأخیر کردیم ان شاءالله حل بکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و خبرهای خودرویی.
تولید خودرو در 6 ماهه اول به دلیل کاهش برق ما 7% کاهش تولید داشتیم. این 7% جبران شده الحمدلله. الان رو برنامه هستیم برای تولید خودرو. امیدواریم که گاز مجموعه های صنعتی رو مراقبت کنن قطع نشه. اگر گاز قطع نشه انشالله ما از تولیدی که پیش بینی کردیم بالاتر نریم، پایین تر نریم.
و وزیر صمت ابراز امیدواری کرد با افزایش تولید و واردات خودرو فضای بازار خودرو در کشور رقابتی بشه.
نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز، خبرهایی که در رأسشون به هر حال انتخابات آمریکا هستش. ما حتما سعی می‌کنیم بیش از حالا موضوعات دیگر به این انتخابات و ابعادش بپردازیم و بررسی کنیم دلیل رای آوردن ترامپ رو در دل انتخابات آمریکا و دیگر موضوعات مربوط به انتخابات آمریکا رو حتما در ادامه برنامه. اما 5 انفجار در تل‌آویو، موشکباران شهرک‌ها و پایگاه اسرائیل از جمله خبرهای مهمی هستش که در صدر خبرگزاری‌ها قرار گرفته. حملات موشکی حزب الله، حملات گسترده. سلام و عرض ادب آقای دکتر باقریان.
سلام از من به خدمت شما فرخی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. خب شما لطف کردین توی مدت ما همراه هم صحبت می‌کردیم و بررسی می‌کردیم انتخابات آمریکا رو. در گام اول برای خود من شاید خیلی این سوال مطرح باشه، واقعا چرا باید آدمی مثل ترامپ در انتخابات آمریکا برنده شود؟ آدمی که خیلی مشکلات اخلاقی بالاخره داشته، پرونده‌های باز داره، فرار مالیاتی داره، ولی میبینیم که با یک اختلاف قابل توجهی هم پیروز انتخابات میشه. به نظرتون چه تحلیلی رو میتوان در مورد جامعه آمریکا و این انتخابات داشت؟
عرض کنم خدمت شما، من به یه جمله اول، این جمله که آخر قرار بگم، ابتدا به ساکت.
بله بفهمید.
آقای ترامپ یک ماهیتی که شیوعش از وقوعش بدتره.
بله،
یعنی من فکر میکنم که کامل توضیح دادم خدمت.
بله.
به همین دلیل ببینید، جامعه آمریکا را که توجه بفرمایید، طرفداران آقای ترامپ، حالا بگذاریم از اینکه آقای ترامپ امسال تونست بعضی از ایالت هایی که در واقع به قول خودشون سوینگ استیت هست و اینا معلق هستن، بتونه رأی عرب های یا مسلمانان میشیگان رو کسب کنه یا یهودی ها رو بیشتر در مناطقی کسب کنه، ولی جمهوری خواها معمولا اون قسمت از جنوب شرقی رو که بهش میگن بایبل بلت اون همیشه داشتن، از قسمت های شمالی و هم رأی دارن که همیشه بوده کنارشون، ولی امسال تونستن بعضی از جاها رو بیشتر در واقع دریافت کنن. دلیلش هم اینه، وقتی شما دموکرات ها که ادعا میکنن که نماینده الیتیزم نخبگان امریکا هستن، باعث میشن که در غزه قتل عام به وجود بیاد، نسل‌کشی به وجود بیاد، در اوکراین روسیه جنگی صورت بگیره که قطعا امریکا در این مسئله دخیله، یعنی اونجا هم باعث کشیده، در خاورمیانه باعث بسیار از جنگ ها و آشوب ها میشن، و این باعث میشه که اونها به فکر میتونن که پس نخبگان ما که اینا هستن دیگه از این به بعد زیاد مهم نیست که ما به چه کسی رای بدیم در امریکا. به همین دلیل به نوع انتخابات امریکا اگه توجه فرمایید به یک زوالی کشیده شده. به این دلیل که بحث اخلاقی که شما گفتید، بحث اینکه کارکرد درایی چی بوده، مضافر اینکه آقای ترامپ چهره جدید نبوده، آقای ترامپ با یک چهره قدیمی با یک
بله
سابقه داشته و آقای ترامپ با حدود بیش از دعوای 290 دعوا اقامه دعوا که یکی از این دعواها به عنوان حق سکوت در واقع تعیین میشه، جریمه ثبت میشه و این جرائم آقای ترامپ ابا داره از پرداختش، به دلیلی که اگه من این پرداخت کنم ممکنه ورشکسته بشم، به دنبال تامین مالی میفته و یک دفعه تمام این دعواها بسته میشه و آقای ترامپ به نوعی قهرمان اعلام میشه. پس نشون میده که اون چیزی که موضوعی که شما فرمودید، ماهیت داخلی مربوط به دولت سایه یا دیپ استیت امریکاست که یک قدرتی مافوق قوه قضاییه است که میتونه تمام مسائل رو کنترل کنه. من یک نکته خیلی کوچیک خدمتتون عرض کنم. دیشب خاطرتون باشه احتمالا شما هم تعقیب کردید انتخابات امریکا رو مثل همه، در ساعاتی که آقای ترامپ مرتبا از کلمه تقلب استفاده میکرد و آقای ترامپ هنوز هم اعتقاد داره که این تقلب مربوط به مسبوق به سابقه و در انتخابات قبلی هم هست، چرا یک کشوری که دموکراسی صادر میکنه باید در انتخاباتش تقلب باشه؟
بله.
و میپذیرن حدود 70-75 میلیون ملت امریکا میپذیرن که تقلب در امریکا صورت بگیره. پس این چه دموکراسی میتونه باشه که در درونش تقلب باشه؟ بله. به صورت مفروض. برمی‌دارم من عرضم اینه، امریکایی‌ها در واقع به این مسئله عادت کردن، این که انتخابات رو در شرکت بکنن کنش اجتماعیه، یعنی دولت امریکا برای حرکت به وجود بیاره. چرا امریکایی‌ها خیلی درک از سیاست ندارن، نیازی به سیاست ندارن، براشون چیزای دیگه مهمه. ولی الان نگاه کنید، الان تعابیر جدیدی وارد شده و بدتر از همینه که یک شخص پوپولیست، یعنی یک شخص پوپولیست و حتی با یک ادبیاتی که من اعتقاد دارم ما بعضی کلمات رو استفاده می‌کنیم که آقای ترامپ هزار کلمه رو فقط تکرار می‌کنه، بیش از اینم نیست.
بله.
همون کلمات رو فقط تکرار می‌کنه در حد هزار کلمه. و آقای ترامپ میاد در قالب یک لومپنیزم جدید امریکایی و می‌تونه قهرمان اعلام بشه. برمی داره این که شما جامعه امریکا رو ببینید، امریکا دارای نخبگان هست، دارای الیتیسم هست، دارای افرادی هست که به یک اصول اومانیست اولی، اصول انسانی و اخلاقی وابسته هستن، اونا بکنن. ولی چقدر از جامعه امریکا در بر میگیره در یک جامعه به این بزرگی؟ برمی داره متاسفانه جامعه امریکا یک جامعه کاپیتالیسته و در کاپیتالیسم شما اگر دنبال اخلاق میگردید ماننده که دنبال گوشت خوک حلال باشید. منتظر سوال
بعدی. آقای دکتر باقری ممنونم از پاسخاتون. یه سوالی که الان اینجا مطرح میشه، حالا خود این که یک چهره ای که قبلا رئیس جمهور بوده با سن بالا بعد دوباره میاد رئیس جمهور میشه، یه جلوه‌ای نداره انگار مثلا بگیم نیروهای سیاسی در این کشور تمام شده؟ یعنی شاید از بیرون نظرتون چنین جلوه‌ای نداره که یه نفر که حالا 4 سال رئیس جمهور دوباره میاد رئیس جمهور میشه؟
خب اگر منظورتون قحط الرجال باشه در امریکا،
بله.
اگه قحط الرجال باشه، اینو میخوام عرض کنم، قحط الرجالی به کنار، این که پوپولیزم میتونه به جای نخبه نقش ایفا بکنه، این بدترین نوع موضوعه.
بله.
بازم عرض میکنم آقای ترامپ به حال چهره اقتصادی، چهره اقتصادی موفق هم بوده، به حال برای جامعه امریکا موفق بوده دیگه، ایشون تونسته در مثلا سالهای پیش یک خرابه ای رو 80 میلیون دلار بخره و پول اونم پرداخت نکنه و برسونه خودشو به یک جایی که بگم که سلطان املاک.
بله.
اینا نکات مهمیه. یا اطلاع دارم که آقای ترامپ حدود 2 میلیارد دلار میگن از جیب خودش هزینه انتخابات کرده باشه، کل ثروتش ممکنه 7 میلیارد دلار باشه، یا کل ثروت خانم کامالا هریس ممکنه که 8 میلیون دلار باشه.
بله.
ولی اینجا نکته مهم این است که ما در مورد اشخاصی داریم صحبت میکنیم، در مورد قدرتایی داریم صحبت میکنیم که پس پرده به واسطه اینها به عنوان روی نما در واقع سایه به دنبال یک درگیری هستن. اگه نگاه کنید در امریکا الان درگیری خاندان‌ها شروع شده. ببین آقای ترامپ چه آورده ای از دیشب تا الان داشته که قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرده، دلار امریکا در دنیا قوی شده، واحد پول چین در واقع ارزش شاید دست داده. غیر از اینه که فقط رسانه این کار انجام داده.
قطعاً بله، فضای روانی بله.
چون در خیلی عوض میخوام در نیمه شبی که همه جا تعطیل بوده چطور امریکا میتونه پولش ارزش پیدا بکنه؟
درسته.
به همین دلیل عرض بنده این است. این اتفاقات به این دلیل میفته که رسانه که قدرت ها و ارکان اصلی هست که ما حتی باید در ایران هم به این فکر کنیم که ما باید وزارت رسانه داشته باشیم، چون در واقع حتی نه قوه رسانه داشته باشیم، این دلیلی که از سه قوه در واقع مقننه مجریه و قضاییه الان رکن چهارم هم به اینا اضافه کردم به اسم رسانه و با رسانه اکثر این اهداف انجام میشه. آقای ترامپ بعد رسانه استفاده کرد، خاطرتون باشه در دوره قبلی که شکست خورد تمام رسانه ها ابا داشتن از پذیرش آقای ترامپ به غیر از فاکس نیوز. این دفعه این اتفاق نیفتاد، تمام رسانه‌ها با آقای ترامپ کمک کردن.
بله.
با آقای ترامپ با قبولوندن، یعنی مقبولیت و مشروعیت یک شخصی رو رسانه تعیین کرده، یعنی جعل روایت، جعل حقیقت، تغییر مرز آگاهی و دانایی، اینا صورت میگیره در امریکا و رسانه به خوبی انجام میده. به همین دلیل من آقای ترامپ رو محصول یک رسانه میدونم. البته که ایشون توانایی داره و آقای ترامپ یک چهره کابوی امریکایی داره که این چهره کابوی امریکایی مقبول خیلی از افراد میتونه باشه، به هر حال درش هیکل است به طور مثال عرض میکنم، ولی ببینید تفاوتایی هم داره با گروهای دموکرات. یعنی اینها از حضور مجدد مسیح صحبت میکنن، از اخلاق صحبت میکنن، از خانواده صحبت میکنن، از اینکه نباید کورتاژ بشه صحبت میکنن. البته آقای ترامپ وعده‌ای داده که امیدوارم به این وعده‌ها بتونه عمل کنه، چون اگه عمل نکنه عمر کوتاهی خواهد داشت. وعده داده که در واقع دست‌های پنهان و دست‌های دست‌های کثیف دولت پنهان رو آشکار کنه. قول داده که این 405,000 کودکی که در امریکا مفقود شدن ماجرای اینا برای مردم فاش کنه. این قولا رو داده، ولی بعید میدونم که ماجرای جفری اپستین رو بتونه این سادگی برملا کنه، چون وقت درگیر میشه با همون قدرتایی که گرداننده اصلی امریکا هستن که اخلاق در اونجا به هیچ عنوان وجود نداره.
درسته. آقای دکتر دو تا مسئله مطرح میکنن. یکی این که اطرافین کامالا هریس من داشتم میخوندم میگفتن که یکی از علتهای اصلی شکست این بود که جو بایدن دیر کنار رفت و کامالا فرصت کمی داشت. این مسئله رو شما قبول دارید؟
ببینید میتونیم بپذیریم که اگر شخص دیگه‌ای به جای خانم کاملا هریس بود،
اگر یک مرد بود، چون میگن جامعه آمریکا همچنان مردسالاره،
بله من اون چه هست میل سوپرمیسی وجود داره، اینو میتونیم بپذیریم. ولی ببینید دموکرات ها هم دوچار همون جمله شما شدن، دوچار قحط و رجال شدن. یعنی اونجا هم در واقع ببینید ما به نقطه‌ای رسیدیم از جامعه آمریکا که این جامعه آمریکا در حال حاضر فردی رو نداره که بتونه در مقابل به طور مثلا جمهوری خواه قرار بده، و جمهوری خواه هم فرد دیگه. البته خواهم که پیروز شدن، ولی به حال جمهوری خواه هم فرد دیگه نوشتن که این کار انجام بدن. و افرادی مثل سندر که یهودی هم هستن و مخالف نسل‌کشی و مخالف اون چیزی که از منظر اون دولت اسرائیل خواستن، اینا مجبورن در انزوا بمونن.
بله.
یعنی ارزش ها در امریکا در انزوا در حال حاضر.
بله.
به همین دلیل اگر توجه فرمایید نمادی که الان هست، من عرض کردم ابتدا به ساکن شیوع آقای ترامپ از وقوعش بدتره.
آیا به عنوان سوال پایانی، خب شاید خیلی از شنونده‌هامون هم دوست دارن تحلیل شما رو در این باره بشنون، رویکرد ترامپ در مقابل ایران چه خواهد بود؟
ببینید آقای ترامپ وظایفی بهش به عهده آقای ترامپ گذاشته شده به این واسطه که اون مسئله دادگاه‌ها و بقیه مسائل مرتفع بشه و یک وظیفه بهش دادن. من خیلی اعتقاد ندارم آقای ترامپ عمر سیاسی و حتی عمر فیزیکی داشته باشه که بتونه تمام این در واقع وظایف رو انجام بده، به این دلیل که اختلافات خاندانان زیاده. در قبال ایران در واقع هدف اصلی برای آقای ترامپ ایران نیست، اینا به دنبال هدف‌های بزرگتری در منطقه هستن که از ایران باید عبور کنن. ایران اتحادش با اونها که من نمیخوام اسم اون کشور رو بیارم، اتحاد ایران با اون دولت‌ها ممکنه حتی اون دولت‌ها رو هم حفظ کنه. متوجه منظورم میشید؟ به همین دلیل اگر ایران بخواد از تمامیت ارضی کشورهای دیگه حمایت بکنه، احتمالاً که ممکنه با ایران رویارویی داشته باشن، ولی اگر ایران این کارو نکنه نخواهند داشت. به همین دلیل من عرض میکنم در حال حاضر ایران چون به دنبال عدم گسترش جنگ است و اونا هم فعلا به دنبال جنگ با ایران نیستن، حتی این فعلانی که میگم در دراز مدت من بعید میدونم که الان با ایران رویارویی داشته باشه.
بله
این موضوع اعتقادی ندارم.
بعد به دنبال کاهش تنش خواهد بود اینجوری که شما من میگید؟ یعنی
کاهش تنش خیر، چون تولید سلاح ادامه داره، ولی تنش رو به نقاط دیگه هم در واقع گسترش خواهند داد.
سپاسگزارم.
تقاضا میکنم.
ممنون از همراهی شما، خیلی سپاسگزاریم. این شب هم همراه ما بودید، ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی
میکنم. تقاضا میکنم.
بله، گفته بود که آقای دکتر فرشید باقریان کارشناس مسائل بین الملل، مثل همیشه از گفتگو با ایشون لذت بردیم. پیرامون انتخابات آمریکا با عنوان ایستگاه الکترال ها یا گزینندگان سازمان یافته، همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همه‌جانبه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفته او در 16 آبان ماه هستید. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به این سوال پرمکی در برنامه امشب ما مشارکت